مشنوین، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM شنیده میتونید. شنونده عزیز، خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. در یک ساعت دیگر دو پروگرام برایتان داریم. نخست در نیم ساعت اول آهنگای انتخابیتان را در برنامه سرود و سخن میشنوید و بعد دنبال آن مجله آزادی خدمتتان تقدیم میشه. اما در سر ساعت سلطان محمد سرور با مشروع تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز با صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی در یک صحبت تلفنی روی تحکیم روابط دو کشور و امنیت منطقه تاکید کرد. در اثر عملیات نیروهای آیساف در ولسوالی‌های شیگل و شتل کنر چندین نفر کشته و یک نفر زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد راه را برای مداخله نظامی بین‌المللی در جنگ جاری در لیبیا باز کرد. ژاپن تلاش‌هایش را به خاطر سرد ساختن ریاکتورها در دستگاه هسته‌ای فوکوشیما که در اثر زلزله و سونامی صدمه دیده افزایش داده است. و محکمه سلطنتی عربستان سعودی اعلان کرده است که شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی امروز جمعه در خطابش به ملت چندین فرمان را صادر خواهد کرد. مشروع اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز با صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی در یک صحبت تلفنی روی تحکیم روابط دو کشور و امنیت منطقه تاکید کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده هر دو طرف روی همکاری و هماهنگی در مبارزه علیه تروریسم هم صحبت کردند. رئیس جمهور افغانستان از صدر اعظم پاکستان دعوت کرد که از افغانستان دیدن کند و صدر اعظم پاکستان این دعوت را پذیرفت. در اثر عملیات نیروهای آیساف در ولسوالی‌های شیگل و شتل کنر چندین نفر کشته و یک نفر زخمی شدند. اعلامیه آیساف میگوید نیروهای بین‌المللی مصروف گزمه بودند که مورد حمله سلاح سبک مخالفان قرار گرفتند. نیروهای آیساف در پاسخ به این حمله به بمباری پرداختند که در اثر آن چندین نفر کشته شدند. در اعلامیه آیساف شمار کشته شدگان یاد نشده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد راه را برای مداخله نظامی بین المللی در جنگ جاری در لیبیا باز کرد. شورای امنیت دیروز فیصله نامه اعلان منطقه ممنوع پرواز بر فراز لیبیا را تصویب کرد. این تصمیم به خاطر محدود کردن حملات معمر القذافی بالای قوای مخالفان حکومت گرفته شده است. هدف این قطعنامه روی دست گرفتن اقدامات لازم برای حفظ افراد ملکی از حملات قذافی گفته شده است. با این حال در این قطعنامه فرستادن قوای خارجی به لیبیا رد شده است. این قطعنامه با 10 رأی مثبت تصویب شد که در این حال روسیه، چین، هند، برزیل و آلمان رأی ممتنع دادند. فرانسه، بریتانیا، آمریکا و لبنان حامیان این قطعنامه اند. قصر سفید میگوید آمریکا از سران فرانسه و بریتانیا خواسته است که روی راه‌های اجرای این قطعنامه بحث کنند. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ از این قطعنامه استقبال کرده میگوید هدف جلوگیری از تلفات ملکی می باشد.
This resolution calls for an immediate ceasefire, for an end to violence.
اقدامات شدید برای این قطعنامه خواستار آتش بس فوری برای پایان دادن خشونت، جلوگیری از آوردن سربازان اجیر خارجی و تحمیل تحریم‌های شدید علیه رژیم قذافی است. قطعنامه خواستار مجوز برای اعلان منطقه ممنوع پرواز بر لیبیا می باشد که هدف آن اقدامات لازم برای حفظ جان ملکیان از جمله در بنغازی است که البته در روزهای اخیر و ساعات اخیر تحت حملات قوای قذافی قرار گرفتند.
این
در حال است که با تصویب این قطعنامه هم صدای تیراندازی در بنغازی شنیده شد و دیروز قذافی تعهد کرد که برای در هم کوبیدن شورشانی که علیه رژیم 40 ساله وی قیام کرده اند به بنغازی حملات را انجام می دهد. ژاپن تلاش‌هایش را به خاطر سرد ساختن ریاکتورها در دستگاه هسته‌ای فوکوشیما که در اثر زلزله و تسونامی صدمه دیده افزایش داده تا از ذوب شدن میله‌های مواد سوخت جلوگیری شود. هلیکوپترها و موترهای آپاش چندین تن آب را بر ریاکتور هسته‌ای ریختند. کارگران می‌کوشند تا به خاطر فعال ساختن سیستم سردکننده ریاکتورها جریان برق دستگاه را برگردانند. در این حال یوکیا امانو رئیس اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای همراه با گروهی از متخصصین به منظور بررسی وضعیت به ژاپن سفر کرده است. محکمه سلطنتی عربستان سعودی اعلان کرده است که شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی امروز جمعه در خطابش به ملت چندین فرمان را صادر خواهد کرد. این اولین خطابه شاه عبدالله به مردم است که بعد از بازگشت از آمریکا ایراد می‌کند. پادشاه عربستان سعودی تقریبا یک ماه قبل بعد از 3 ماه معالجه در آمریکا به وطن خود برگشت. آژانس خبری سعودی در مورد صدور فرمان‌ها یا اینکه شاه در چه مورد صحبت خواهد کرد جزئیات بیشتری نداده است. عربستان سعودی که یک نظام سلطنتی مطلق است از متحدان عمده آمریکا در منطقه به شمار می‌رود. این کشور از موج گسترده ناآرامی‌هایی که سبب سقوط حکومت‌های طولانی در مصر و تونس شد جلوگیری کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دستور داده است تا مسئولیت هسته‌ای آمریکا به طور همه‌جانبه بررسی شود. اوباما همچنین گفت که باید از بحران هسته‌ای ژاپن به دنبال زلزله و سونامی در این کشور درس گرفته شود. او افزود حکومت آمریکا مسئولیت دارد تا از این بحران درس بگیرد و امنیت و مسئولیت مردم این کشور را تضمین کند.
Even as Japanese responders continue to do heroic work, we know that the damage
حتی با آنکه ژاپنی‌ها به کار قهرمانانه‌شان ادامه می‌دهند، می‌دانیم که صدمه بر ریاکتورهای هسته‌ای در دستگاه فوکوشیما دایچی مردم را که در نزدیکی این دستگاه سکونت دارند با خطر مواجه می‌سازد. از این رو دیروز گفتیم که آمریکایی‌هایی که در تقریباً 80 کیلومتری این دستگاه موقعیت دارند به جاهای دیگر منتقل شوند. این تصمیم بر اساس ارزیابی علمی و راهنمودهای دقیق گرفته شده است. ما با استفاده از اینها تلاش داریم تا مسئولیت اتباع خود را در داخل و خارج آمریکا حفظ کنیم. اما اوباما گفت که انتظار نمی‌رود که شعاع مضر مواد رادیواکتیو به سواحل غربی و دیگر مناطق آمریکا در بحر آرام برسد. پایان اخبار.
سرود و سخن.
سرود و سخن. سلام دوستای عزیز و جمعتان خوش. دوستای عزیز، باز هم فریبا حمیدی در برنامه سرود و سخن با شما هستم. اولین ایمیل برنامه امروزی ما است از سید منیر جان از اندراب بغلان. سلام ایشان علیک میگیم و گفتن هر قدر کوشش کردم که همراهتان تلفنی تماس بگیرم، تلفنم رخ نشد و نتانستم تماس بگیرم. اگر تلفنتان رخ نشد، ایمیلتان به ما رسید و ما هم برتان جواب گفتیم. سلام خدا گفتن برای سید حسیب الله جان در کشن‌آباد اندراب. تشکر دوست عزیز و نامی دیگه است از دوست و همکار همیشگی برنامه ما که همیشه با ما همکاری دارن، اعظم خان سروری از ولایت بغلان، ولسوالی اندراب، قریه قول فوج. علیکم سلام دوست عزیز، بشنوین آهنگ.
ز جان من چی میخوایی؟ تو رفتی به تو من مردم، دیگر از من چی میجویی؟ ولی پیمان شکردم، ز جان من چی میخوایی؟ تو رفتی به تو من مردم، دیگر از من چی میجویی؟ ولی پیمان شکردم. Come on, sister.
تو عمر وفا کرده شب خوابه تو سر کرده تو آن شب ها کجا بودی با تو عمر وفا کرده شب خوابه تو سر کرده تو آن شب ها کجا بودی
سجان من چه میخوای تو رفتی به تو من مردم دیگر از من چه میخوای من پنجان شدم سجانی من چشمم تا سفید دادم و در در انتظارت بود در آغوش سر کردی در آن شب چشمم را سفید دادم در آن شب ها یارت بود
جان من چه میخوای تو رفتی به تو من دیگر از من چه میخوای من پیاسه کردم
آن که نیاموزد ز گذشت روزگار هیچ نیاموزد ز هیچ آموزگار. دوست عزیز، ای بیت شروع نامه دوست ما برکت الله محمدی نوشته شده بود از ولسوالی خواهان ولایت بدخشان. تشکر دوست عزیز، جور باشین. و ای دوست ما سلامای خود گفتن برای نقیب الله جان، امام حسین جان، پرویز جان، میراد جان و عمر جان. و دوست ما باز هم نوشتن که با من دو برادری که بودن قرین، آن رفت به مهر و این ماند به کین. روز صد بار بیشتر می کشدم، روز صد بار بیشتر می کشدم نادیدن آن برادر و دیدن این. خب بیت های زیاده نوشتن که همیشه براتون میخوانم. بهار جوانی باشد تا 40 سال، بهار جوانی باشد تا 40 سال، چون 40 سال بگذرد بریزد پر و بال. کسانی که بد را پسندیدند ندانم ز خوبی چی بد دیدند. و داخل نوشتن که 100 بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، 100 بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، نیکی چی بدی داشت که 1 بار نکردی.
شوگای کرسی گانا پیا گایز بوتا گو مسجد گو دایلا گا کاپاو می قوتا خلا سینوای آره از رمزی ما پالاتا بی جان شدم سجا تا جان خراباتا چون جان خراباتا چون جان خراباتا مجنونم در نزد تو ای زاهد چون خادم رندانم، چون خادم رندانم هوشیار خراباتم، چون خادم رندانم هوشیار خراباتم، چون خادم رندانم
مدانی ها، مدانی ها، نیمار خرابات
برنامه سرود و سخن است و مفریبا حمیدی با شما هستم و دوستای عزیز جمعه خوشی براتان آرزو داریم و خدا کنه تا این لحظات روز خوش بوده باشین و اگر جای مهمان هستین مهمانی خوش گذشته باشه، اگر مهمان دارین تانسته باشین قدر و عزت مهمانای تنک کنین و برشان برسین. خب به هر صورتش آخرین نامه برنامه را میخوانیم که از دوست ما نور عالم جان وفاست از ولایت پروان ولسوالی سیاگت غربن دره قمچاق و ای دوست ما سلامای خدا گفتن و آهنگ تقدیم کردن برای نور رحمان رحمانی، انور ارجمند و سمیع الله جان وفا. و دوست ما یک طرح ادبی نوشتن که عزیزم هنگامی که غمگینم به تو می اندیشم، مانند روزهای زمستان که انسان در اندیشه آفتاب است، وقتی دلشادم باز در خیال تو هستم، همان گونه که انسان در آفتاب سوزان به فکر سایه است. تشکر دوست عزیز. خب دوست عزیز، ای آخرین نامه برنامه امروزی بود، آخرین آهنگام براتون نشر میکنیم و میگیم که عزیزای برنامه میتونین که فردا از ساعت 11 تا ساعت 12 به شماره تلفن 0799 48 98 92 با ما به تماس شوین و اگر میخواین که بر ما نامرمون کنین پس به پست باکس شماره 1471 رادیو آزادی برنامه سرود و سخن کابل افغانستان نامه هایتان روان کنین. روز و روزگار براتون خوش میخواییم. خدا حافظ دوستای عزیز. We'll be right back.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
ترانه روی زمین افتاده بود، قناری کوچک آن را برداشت و در گلوی نازک خود ریخت. ترانه در قناری جاری شد، با او در آمیخت. ترانه آب شد، ترانه خون شد، ترانه نفس شد و زندگی. قناری ترانه را سر داد، ترانه از گلوی قناری به اوج رسید. ترانه معنی یافت، ترانه اوج گرفت، قناری نیز، و همه دانستند که از این پس ترانه بودن است، ترانه هستی است، ترانه جان قناری است، ایمان ترانه آدمی است. قناری بی ترانه می میرد و آدمی بی ایمان. با سلام گرم، علی احراری به سراغتان می آیم با مجله این هفته آزادی و مطالب جالب و موسیقی دلنشین که حتما دوست دارید بشنوید. برنامه هفت‌چهار عشق رو نیز در همین مجموعه از یاد نبرید و اما اینک به برشنا نظری گوش میدیم و گزارش خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته.
وزرای فرهنگ و متخصصین بخش فرهنگی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و منطقوی یا ایکو در کابل به کمک‌های بیشتری با افغانستان توافق کردند. اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای عضو ایکو به میزبانی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برگزار شده بود. دکتر سید مخدوم رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، گفت که در این اجلاس دو روزه بیشتر به مسئله کمک به داشته‌های تاریخی و فرهنگی ولایت غزنی تاکید صورت گرفت.
ما امیدوار هستم که چون فرصت کم داریم، هم دوستان ایرانی ما و هم سایر دوستان ما در منطقه هرچی زودتر به احیای عملی شهر غزنه آغاز کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، وزرا و نمایندگان فرهنگی سایر کشورهای عضو ایکو در این کنفرانس وعده دادند که کشورهایشان برای ترمیم برخی از آبدات تاریخی در غزنی همکاری‌های زیادی خواهند داشت. قرار است ولایت غزنی در سال 2013 میلادی رسماً به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن اسلامی اعلام شود. حکومت افغانستان میگوید که برای ترمیم و حفاظت از منطقه تاریخی تخت رستم در ولایت سمنگان برنامه‌های تازه‌ای را راه اندازی میکند. مسئله ترمیم تخت رستم در اجلاس شورای وزیران افغانستان به بحث گرفته شد. در این اجلاس گفته شده است که وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد مشخصی را به هدف بازسازی این محل تاریخی افغانستان ارائه کند که در کنار سایر پروژه‌های انکشافی در سمنگان عملی گردد. ولایت سمنگان یکی از ولایات شمال افغانستان است که تعداد دیگری از آثار باستانی و محلات تاریخی در این ولایات به توجه جدی نیاز دارند. تخت رستم یکی از محلات است که سالانه صدها تن از افغانها و دهها خارجی برای دیدن آن به سمنگان می روند. قرار است با مصرف 8 میلیون دلار آمریکایی موزیم ملی افغانستان توسعه یافته و ساختمان جدید و مدرن نیز برای آن ساخته شود. برای اعمار ساختمان جدید موزیم ملی افغانستان که در کنار ساختمان کهنه موزیم در منطقه دارالامان ساخته می شود، ایالات متحده آمریکا 5 میلیون دلار را تعهد کرده است. عمر خان مسعودی، رئیس موزیم ملی افغانستان، به رادیو آزادی گفت 2 میلیون دلار از بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ و 1 میلیون دلار دیگر برای اعمار موزیم از سوی وزارت معادن افغانستان اختصاص داده شده است. ساختمان کنونی موزیم ملی افغانستان در زمان امیر امان الله خان ساخته شده، اما پس از آن چندین بار ترمیم شده و در جنگ های تنظیمی اوایل دهه 70 شمسی بسیاری از آثار موزیم ملی نیز غارت شد. در حال حاضر هزاران پارچه آثار باستانی افغانستان با شمول برخی آثاری که به تازگی از ساحه مس عینک لوگر به دست آمده است در این موزیم موجود است. و خبر آخر این که وزارت خارجه افغانستان میگوید که در نظر دارد رابطه خود را با مطبوعات بیشتر از گذشته توسعه بدهد. این مطلب را جاوید لودین، معین جدید سیاسی وزارت خارجه افغانستان در کابل، در صحبت با خبرنگاران ابراز کرد و گفت که رابطه افغانستان با کشورهای جهان و انعکاس آن از طریق مطبوعات بسیار با اهمیت است.
توجه به رابطه خارجی افغانستان یکی از مهمترین مسائل است. تعهد ما ایست که همکاری داشته باشیم، در جایی که ما خلا داریم از شما کمک بخواهیم، و تعهد ما ایست که وزارت خارجه انشالله رابطهش وسیع‌تر خواهد شد با مطبوعات بعدازی.
وزارت خارجه افغانستان به تازگی مراسم را به هدف تجلیل از 55 سالگرد تأسیس انستیتوت دیپلماسی برگزار کرده بود. مقامات گفتند که این انستیتوت در زمینه آموزش دیپلمات های افغان نقش بارزه دارد و رابطه این انستیتوت با مطبوعات نیز یکی از اساسی ترین کارهایی است که وزارت خارجه افغانستان برای تقویت آن تلاش می کند.
معنی عشق چیست؟ عشق از زبان اطفال. گروهی از کارشناسان در یک تحقیق این سوال را از اطفال پرسیدند و پاسخها خیلی عمیق‌تر و متفکرانه تر از آن بود که تصور شود. بیلی 4 ساله میگوید وقتی کسی شما را دوست دارد، نامتان را متفاوت از دیگران ادا میکند. وقتی او شما را صدا میزند، احساس میکنید نامتان از جای مطمئنی به زبان آورده میشود. زیکای 8 ساله میگوید مادر کلان من از وقتی که به بیماری آرتروز گرفتار شده است و نمیتواند خم شود و ناخونهای خود را رنگ ناخون بزند، پدر کلانم همیشه این کار را برایش انجام میدهد. کریستن 6 ساله میگوید عشق وقتی که شما برای غذا خوردن بیرون می روید و بیشتر چپس خودتان را به دوستتان می دید بدون این که از وای انتظار داشته باشید که کمی از غذای خودش را به شما بدهد. دنی 7 ساله می گوید عشق یعنی وقتی که مادر من برای پدرم کافی درست می کند و قبل از این که به پدر بدهد آن را امتحان می کند تا مطمئن شود که طعمش خوب است. تری 4 ساله می گوید عشق چیزی است که لبخند را وقتی که خسته هستی بر لبانت می آورد. نیکای 7 ساله میگوید اگر میخوای دوست داشتن را بهتر یاد بگیری، باید دوستی را با کسی که بیشتر از همه ازش متنفر هستی شروع کنی. کلار 6 ساله میگوید مادرم مرا بیشتر از هر کسی دیگر دوست دارد، زیرا هیچ کس دیگر شبها صورتم را نمی بوسد تا خوابم ببرد. کارول 7 ساله می گوید وقتی شما کسی را دوست دارید، موقع حرکت از میجه هایتان ستاره های کوچک خارج می شوند. و بالاخره آخر در این تحقیق و رقابتی که هدف آن پیدا کردن مسئول ترین طفل بود، پسر کوچک 4 ساله برنده شد. همسایه دیوار به دیوار این طفل یک مرد مسن بود که به تازگی همسر خود را از دست داده بود. طفل 4 ساله وقتی پیرمرد را تنها در حال گریه کردن دیده بود، به حولی خانه پیرمرد می رود، پیرمرد را در آغوش می گیرد و همانجا برای لحظاتی در بغل پیرمرد می ماند. وقتی مادرش ازش پرسان می کند که چی کار کردی، می گوید هیچ، من فقط کمکش کردم تا راحت تر گریه کند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنوندگان عزیز مجله فرهنگی، در این بخش نگاه کوتاهی داریم به تاریخچه استعمار و بردهداری. استعمارگران اروپایی آغازگر برده‌فروشی نبودند. بردگی و بردهداری تقریبا در تمام کشورهای آفریقایی و آسیایی و همچنان برخی از کشورهای اروپایی قبل از آن هم رایج بود. اما اروپاییان این سیستم را با مظاهر کاملا ظالمانه و غیر انسانی جهانی ساختند. ننگین در این صفحات تاریخ در رابطه با حقوق بشر هم به دست اروپاییان نوشته شده است. پرتغال اولین کشوری بود که تجارت برده را به صورت سیستماتیک درآورد و آهسته آهسته کشورهای دیگر اروپایی هم با پرتغال همگام شدند. در روزگار قدیم افرادی که به صورت کارگر در کشتزارها و کارگاه‌های متعلق به سرمایه‌دارها کار می‌کردند، در نظر ارباب خود و حتی در نظر اجتماع جز به عنوان ابزار کار مقام و منزلت نداشتند. این مسئله در جوامع یونان و روم طور نهادینه شده بود که ارسطو با تمام اندیشمندی و مقام علمی که داشت معتقد بود چون مردم از لحاظ فهم و شعور و استعداد برابر نیستند و یونانیان اشرف اقوام دنیا می باشند، از این رو اگر دیگران را برده و بنده خود سازند کار خلاف انجام ندادند. ارسطو در قسمت از کتاب پولیتیکا می گوید برده لازم ترین جزء اموال یک شخص است. ابزار و آلات مثل برده بیجان هستند و اما برده ها ابزار و آلات جاندار می باشند. طبیعت غلام را غلام خلق کرده است و اصولاً بربرها و اقوام دور از تمدن برای فرمانبری و خدمتگزاری و یونانیان برای فرمانروایی و آزادگی آفریده شدند. بله، این بود نظر ارسطو. مثال دیگر از خدمت برده فروشی و فرمانبری که در سرزمین های ما آشناست این است که به دنبال شکست قادسیه، یعنی قرنا قبل از شروع استعمار، شمار زیاده از اسیران آریایی در بازار مدینه فروخته شدند و شماری از آنان را به خلیفه و حکام عرب بخشیدند. تقریبا تمام قدرت ها در گذشته برای اینکه ملت مغلوب نتواند دوباره تجدید قوا کند، اسیران جنگی و حتی جوانانشان به بردگی فروخته می شدند. پس از کشف قاره امریکا و سکونت گزینی اروپاییان در آن قاره، کشت و کار رونق خوبی در ایالات جنوبی امریکا پیدا کرد و زمینداران نخست از سرخپوستان محل به صورت غلام و کارگر استفاده کردند، اما چون بیشتر این سرخپوستان طاقت کار توان فرسا را نداشتند و با مرگ و میر نسبتاً زیاد، توجه زمینداران به سیاهان آفریقا جلب شد و اولین گروه بردگان آفریقایی را هالندی ها برای کار در کشتزارهایشان به ویرجینیای امریکا آوردند. و باز هم همین هالندی ها بودند که اولین گروه بردگان را به سرزمین های جنوب شرقی آسیا یا هند شرقی که آن را تازه تصرف کرده بودند بردند. با آغاز استعمار و اشغال سرزمین‌های دیگر و ضرورت زیاد به نیروی کار، بسیاری از کشتی‌های تجارتی به جای حمل کالا به حمل بردگان آفریقایی به نقاط مختلف آمریکا اقدام کردند. پول سرشاری از بابت فروش برده‌ها نصیب این اشخاص می‌شد. بردهداری و برده فروشی که در سابق یک سیستم نسبتاً محدود تجاری و وسیله تفاخر ثروتمندان در بعضی از جاها بود، اینک به صورت یک تجارت پرسود جهانی درآمد. تاجران اروپایی در ابتدا برای اسیر کردن افریقایی‌ها تنها در شهرها و نقاط ساحلی فعالیت می‌کردند، اما به خاطر فرار سیاهان از نقاط ساحلی به داخل کشورها، آهسته آهسته حملات برده فروشان به داخل افریقا هم کشیده شد. آنان در کمال بی‌رحمی شبانه آبادی‌های سیاهان را محاصره کرده و کلبه‌هایشان را آتش می‌زدند تا باشندگان را مجبور به فرار در یک سمت معین کنند و به دام بیاورند. در بعض نقاط حکمرانان محلی افریقا را با مشروبات الکلی یا تفنگ اردو برایشان متاعی جالبی بود می‌فرستند و به کمک آنان و یا مامورینشان سیاهان را در خود محل یا در جنگل‌ها اسیر می‌ساختند. داستان انتقال ظالمانه اسیران برده از نقاط داخلی افریقا با غل و زنجیر به سواحل اقیانوس و همچنان سفر پرمشقت آنان در کشتی‌ها از افریقا به آمریکا که در اوایل 20%شان به مقصد نمی رسیدند و بقیه در حین سفر به خاطر مریضی و ناتوانی به دریا انداخته می شدند، نقطه ننگ در تاریخ کشورهای استعمارگر اروپایی قلمداد شده است. در سال 1619 یعنی حدود 400 سال قبل، یک افسر نیروی دریایی بریتانیا به نام سر جان هاکینز شماره از افریقاییان سواحل گیانا را به عنوان برده با کشتی خود به ویرجینیا برد و به قیمت بسیار زیاد به تنباکوکاران محل فروخت. به خاطر عاید نسبتاً گزافه که نصیب وی شد، دیگر سودجویان برتانوی هم به این کار روی آوردند و به زودی برتانوی ها سرآمد تجارت وارد کردن برده ها به آمریکا شدند. از آغاز شروع برده‌داری در آمریکا، تعداد زیادی از مردم با احساس انسانی به مخالفت با آن برخواستند و اقدامات گسترده‌ای را شروع کردند که اکثریت این مردم از آمریکای شمالی بودند، چرا که بیشترشان کارخانه‌دار بودند و بردگان بی‌قابلیت و بی‌معلومات به دردشان نمی‌خورد. اما در مقابل جنوبی‌ها احتیاج مبرم و برده در کشتزارهایشان داشتند و از ادامه سیستم برده‌داری دفاع می‌کردند. همین اختلاف نظر بین شمالی‌ها و جنوبی‌ها بر سر برده‌داری یکی از علت‌های مهم شروع جنگ‌های داخلی در آمریکا در قرن 19 شد. کتاب کلبه اموتوم نوشته یک خانم سیاه‌پوست آمریکایی به نام مارگریت هرید پیچر استو در بازگویی و از احوال سیاهان برده از جمله کتاب‌های معدود است که به عقیده صاحب نظران نه تنها تاریخ آمریکا بلکه تاریخ دنیا را تغییر داد. تا جایی که ابراهام لینکلن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سال 1862 در اشاره به جنگ‌های داخلی گفت، این جنگ را یک زن به وجود آورده است. منظورش خانم استو نویسنده کتاب کلبه موتوم بود. کنگره ایالات شمالی آمریکا در جریان جنگ‌های داخلی این کشور و به تعقیب پیروزی شمالی‌ها در قانون اساسی آمریکا تغییرات به وجود آورد و برده‌داری را در تمام آمریکا غیرقانونی اعلام کرد. اما 100 سال دیگر طول کشید تا سیاهان یا بردگان سابق به مزایای اجتماعی برابر با سفیدپوستان برسند و تبعیض نژادی از میان برداشته شود. از نظرهای جالب در دفاع از سیستم بردهداری و تبعیض و بدرفتاری در حق سیاهان به وسیله آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به عمل آمده است، به این معنا که سیاهان برده در ابتدا با بی‌فرهنگی کامل تا حد آدمخوری و یا رسم و رواج‌های عجیب و غریب دینی و رفتارهای غیر قابل پذیرش اجتماعی در وضع حالت نبودند که قانون برابری انسانی و برابری اجتماعی در برابرشان رعایت شود. مسلماً این گفته می تواند تا حد توجیهگر تبعیض و سختگیری در برابر برده ها باشد، اما به هیچ وجه جوابده اعمال وحشیانه استعمارگران در حق سیاهان نیست. شنوندگان عزیز، آنچی را در این مختصر شنیدید گوینده شما ملیه احراری از ماهنامه میراث ایران برایتان انتخاب کرده بودم. هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
باد نوروزی همه در بوستان بتگر شود، تازه صنعش هر درخت لعبت دیگر شود. باغ همچون کلبه بزاز پردیبا شود، راغ همچون طبله عطار پر انبر شود. روی بند هر زمین حله چینی شود، گوشوار هر درخت رشته گوهر شود. چون حجابی لعبتان خورشید را بینی بناز، گه بیرون آید زمیغ و گه به میغ اندر شود. افسر سیمین فرو گیرد ز سر کوه بلند، باز مینا چشم و زیبا روی و مشکین سر شود. با پاره از یک قصیده عنصری بلخی، شاعر نامدار زبان فارسی دری برنامه را آغاز کردیم. هزار سال از وفات عنصری می‌گذرد، اما گذشت روزگار تا امروز نتوانسته است نام او را زیادها بزداید و یا اشعارش را کهنه کند. در این برنامه از وی یاد می‌کنیم و تا حد توان بر چند و چون شخصیت و اشعارش گپ می‌زنیم. هزار سال و بیشه که به عقب برگردیم، در میان چهره های پیر و جوان، گویا و خموش و حسود و قانع و خوب و بد دربار سلطان محمود غزنوی، چشم ما به مرد می افتد که در برابر سلطان ایستاده است و قصیده ای را بر وی عرضه می کند. سکون درون سلطان برهم می خورد و به وجد می آید. هر لحظه بر هیجانش افزوده می گردد و از استعداد این مرد متبحر انگشت حیرت بدندان می گزد. قصیده چنان زنجیر ظریف طلا واژه ها را دانه دانه در خود کشیده است. هر واژه با تراش زیبا در این زنجیر جا گرفته است. قصیده سلطان را به احسند گفتن وامی دارد و شاعران دربار را به حیرت می اندازد. این مرد ابوالقاسم حسن ابن احمد بلخی متخلص به عنصری است. عنصری بزرگترین استاد قصیده سرای قرن پنجم هجری است. وی در بلخ زاده شده است. سال تولد و آغاز زندگی وی به درستی معلوم نیست، اما سال وفاتش را به اختلاف 432 تا 442 نوشتند. همین قدر دانسته می شود که وی در آغاز به تجارت رو کرده، اما رهزنان سرمایه اش را می رو بایند و او مجبور می شود دوباره به تحصیل رو کند. به قول دبیر سیاقی، عنصری در سخن استاد و در مدح میانه رو بود. الفاظ اصیل و مضامین استوار و خرد پسند و عبارات در حد اعتدال و دور از حشو و زوائد دارد. به عقیده اغلب آگاهان ادبی، تا به حال کسی در قصیده و مدح از عنصری پیشی نگرفته است. البته مدح و ثناگویی امیران و سلاطین و پادشاهان امروز به سکه ناچل مبدل شده است و کاربرد ندارد و عیب پنداشته می شود. اما در روزگار زندگانی عنصری به دلیل انحطاط اجتماعی و امرار معاش شاعران، مدح سلاطین و عمرا رواج داشت. به هر حال در آن زمان قوت کلام هر شاعر از روی مدیحه‌ای که می سرود دانسته می شد. عنصری نیز از آن جمع پس نماند و مهم این که از همگان گوی سبقت را بود و ملک و شعرهای دربار سلطان محمود غزنوی شد و 400 شاعر زیر دست داشت. وی از برکت همین قصایدش ثروت اندوخت و در بدل هر قصیده مدحیه سله و پول و جوهر می گرفت، تا جایی که از نقره دیگدان ساخت. خاقانی شاعر در قطعه در باب وی می گوید: به دور کرم بخشش نیک یافت ز محمود کشورستان عنصری، به ده بیت صد بدره و برده یافت ز یک فتح هندوستان عنصری، شنیدم که از نقره زد دیگدان ز زر ساخت آلات خان عنصری. اما این یک روح قضیه است. اگر عنصری گاهی به توسط شاعران همروزگار و یا ما بعدش هجو گردیده و یا به خاطر مدح محمود غزنوی نکوه شده، از سوی هم کسی به آسانی نتوانسته از قدرت کلام وی انکار کند. نکته نظر ما همین است. ادوارد براون مستشرق بنامه نویسد: عنصری اگرچی به پایه فردوسی نمی رسید، لیکن مدتها پس از افول ستاره اقبال محمودی شهرت و نام بلند داشت و در شمار شاعران بزرگ عهد خود بود، چنان که نظامی عروضی سمرقندی در 4 مقالش می گوید: بسا کاخ که محمودش بنا کرد، که از رفعت همه با مه مرا کرد. نبینی زان همه یک خشت بر پای، مدیح عنصری مانده است بر جای. از برای آنکه شنونده با شیوه قصیده سرایی عنصری بلخی آشنا شود، قسمتی از قصیده او را باز می خوانم که در مدح سلطان محمود غزنوی سروده شده است. گفتم متاب زلف و مرا ای پسر متاب، گفتا ز بحر تاب تو دارم چونین بتاب. گفتم چرا ستاند ماه از رخ تو نور، گفتا که ماه نور ستاند ز آفتاب. گفتم دلم بسوزد و از دیده خون چکد، گفتا که تا نسوزد گل کی دهد گلاب. گفتم چرا ببردی خواب از دو چشم من، گفتا بدان سبب که نبینی مرا بخواب. گفتم که از دلم بنشان تو شرار غم، گفتا شرار غم که نشاند بجز شراب. گفتم خورم شراب چه گویی ثواب هست، گفتا ثنای دولت سلطان خوری ثواب. گفتم به یمن دولت آن سید ملوک، گفتا به فر دولت آن مالک الرقاب. شاعر نامدار ناصر خسرو بلخی در حالی که مدیحه های عنصری را سخت به باد انتقاد می گیرد و این عمل را خلاف عزت نفس شاعر و مدح شاهان را دروغ به خاطر طمع می داند، اما شیوه و قدرت سخنسرایی او را انکار نمی تواند. خاقانی شاعر هم او را به چشم استاد رقیب نگریسته و منوچهری از شعر وی به نیکویی یاد کرده است. یک سروده منوچهری را که در وصف عنصری است می خوانم: تو همه تابی و من بر تو همه خوانم به مهر، هر شب تا روز دیوان ابوالقاسم حسن، استاد استادان زمانه عنصری. عنصرش به عیب و دل به غش و دینش به فتن، شعر او چون طبع او هم به تکلف هم بدی، طبع او چون شعر او هم با ملاحت هم حسن، تا همی خانی تو اشعارش همی خواهی شکر، تا همی بویی تو ابیاتش همی بویی سمن. چون عنصری شاعر درباری بود، بناهن شعرش در بند حوزه اشرافیت باقی مانده است. در آثار او با مسائل اخلاقی و عرفانی روبرو نمی شویم و ای شاعر بیرونگراست و به ظواهر می پردازد نه به درون. چون توجه شاعران مثل عنصری بر مدح بوده و چشم داشتشان صله و بخشش، بناهن در امور سیاسی و اجتماعی دخل نداشته است. قدرت بیان وی از حکایتی که در کتاب چهار مقاله آمده روشن می شود. از روی این حکایت دانسته می شود که روز سلطان محمود غزنوی در مجلس شراب بود و شراب در وی اثر کرده. نگاه به معشوق خود عیاز افکند، به زلف دراز و حلقه حلقه او. عشق اینان خیشتنداری از دست صبر او بره بود، اما به خاطر که عشق را با فسق به هم نیامیزد، کارت برکشید و به عیاز داد و گفت بگیر دو زلفین خیش ببار. عیاز دو سر زلف برید و پیش محمود نهاد. صبح که محمود از خواب برخاست، آنچه کرده بود یادش آمد و سخت پشیمان شد و خمار عربده بر وی مستولی گشت. حاجب دربار از عنصری خواست کار کند که طبع سلطان به جای آید. عنصری بر بدیهه این شعر گفت: کی عیب سر زلف بت از کاستن است، چه جای به غم نشستن و خواستن است. جای طرب و نشاط و می خواستن است، کار آستن سر ز پیراستن است. این ابیات محمود را به غایت خوش آمد و به حال شد و مطربان را خواست و آن روز را تا شب خوشی کرد و محفل بزم و شراب برپا داشت. عنصری بلخی قصیده، غزل، رباعی، قطعه، ترکیب بند و مثنوی می سروده است. می گویند که اشعار او به 30,000 بیت می رسید، اما آنچه که از وی امروز در دست است حدود 2,000 بیت است. وی قصه های وامق و عذرا، شاد بحر و عین الحیات و سرخ بط و خنگ بط را هم در قالب مثنوی سروده بوده است. در آخر برنامه چند تا رباعی از استاد عنصری بلخی تقدیم می گردد. از روی این رباعیات قدرت کلام و بیان او به وضوح دانسته می شود. گفتم سنما دلم تو را جویان است، گفتا که لبم درد تو را درمان است. گفتم که همیشه از منت هجران است، گفتا که پریز آدمی پنهان است. گفتم که چرا چو ابر خونبارانم، گفت از پی آن که چون گل خندانم. گفتم که چرا بی تو چونین پژمانم، گفت از پی آن که تو تنی من جانم. در عشق تو پای کس ندارد جز من، در شوره کس تخم نکارد جز من. با دشمن و با دوست بدت میگویم، تا هیچ کست دوست ندارد جز من.